خالد انقلاب اسلامی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین. ایده سعید قربان رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همه ما و شما امروز از برکات معنوی و بی نظیر این ایده سعید بهره مند باشیم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
در موضوع آداب خواستگاری که یکی از مهمترین بخش‌های گام‌های ازدواج محسوب میشه و یکی از گام‌های بسیار حساس و تأثیرگذار در مرحله انتخاب همسر تلقی میشه، نکات خیلی خیلی زیادی وجود داره. من ازتون اجازه میخوام که یکی دو مقدمه رو که فقط برای آشنایی ذهنی عزیزان با موضوع کلن سبک زندگی هست خدمت شما عرض بکنم و بعد وارد موضوع آداب خواستگاری بشیم. احتمالا همه ی عزیزان، چه خواهر چه برادر، تجربه شنا کردن رو در آب و استخر داشته و دارند. حداقلش اینه که حالا ممکنه بخشی جمعیت شاید کمی تجربه نداشته باشند، ناظر و بیننده فعالیت های یا خاطرات افرادی که شنا بلد نیستند تا به حال بودند. ببینید عزیزان، در کل زندگی که من و شما داریم انجام میدیم، هر کاری که میخوایم انجام بدیم روش داره. اگر که فرد یا افراد اون روش های هر کاری رو بلد باشند، به بهترین نحو ممکن، به راحت ترین روش ممکن اون کار رو سپری میکنن و معمولا هم اون کار براشون لذت بخش هم هست. اما اگر که روش ها رو کسی بلد نباشه، هر کاری روشش رو بلد نباشیم، حتما به مشقت میفتیم، خیلی اذیت میشیم، تلاش زیادی میکنیم، خستگی زیادی عارض میشه، نتیجه هم معلوم نیست که بگیریم یا نگیریم. توی همین مثال شنا که خدمت شما عرض کردم، کسی که شنا کردن بلد نیست، اگر که توی آب افتاد احساس میکنه که دیگه داره غرق میشه، داره مثلا جونش رو از دست میده، خیلی دست و پا میزنه، خیلی تلاش میکنه، خیلی احتمالا عرق بریزه، خیلی خسته میشه. نتیجه هم چیه؟ بعد از یه مدت خستگی دیگه احساس میکنه که دیگه توانی در وجودش باقی نمانده و تسلیم مرگ میشه مثلا. اما اون کسی که شنا بلده چی؟ فردی که کاملا مسلط به شنا هست، این حتی بیرون صبح تا از رفت سر کار خسته شده، حالا برای رفع خستگی میاد توی استخر، میاد توی آب، روی آب میخوابه، دستشو باز میکنه و شروع کنه نفس کشیدن. آدم مثلا ندونه نشناسه فکر میکنه که روی دو شک خوابیده. منی که شنا بلد نیستم میگم الان غرق میشی، الان مثلا خفه میشی، نه، اون روششو بلده، چون که میداند چه شکلی باید فعالیت بکنه، چه کاری باید انجام بده. از توی آب رفتن لذت هم میبره، بهره میبره، خسته هم نمیشه، اذیت هم نمیشه. این موضوع عزیزان در موضوع شنا کردن فقط نیست، همه بخش های زندگی رو اگر که ما سبک و روشش رو خوب یاد بگیریم، حتما به مذاقمون خوش میاد و زندگی خوشی خواهیم داشت. و اگر که یاد نگیریم همه چیز رو مثلا بخوایم بر اساس اون چیزی که به ذهنمون میاد که درسته انجام بدیم، حتما با مشکلات مواجه خواهیم شد. من قرار موضوع آداب خواستگاری رو خدمت شما عرض بکنم، ولی باز با این مقدمه اولم شنا کردن بود، مقدمه دوم مربوط به بعد از ازدواج، این رو هم بگم و بعد بحث خواستگاری رو عرض بکنم خدمت. بخشی از جمعیت حاضر هنوز ازدواج نکردند، اما همه شما در اطرافتون افراد ازدواج کرده رو حتما دیدید. عزیزان، بزرگواران، چه تعداد از افرادی که دور و بر شما ازدواج کردن، از خواهر، برادر، همسایه، دوست، فامیل، چه تعدادشون هستن که وقتی که مثلا یک سال از زندگیشون گذشت احساس بکنن که الان لذتی که از ارتباط با همسرشون میبرند، لذتی که از تعامل با همسر، صحبت با همسر و کلن زندگیشون میبرند شیرین تر از ایامیه که وقتی که اول عقد کرده بودن تو ذهنشون شکل گرفته؟ شاید جملش بد شد. چند نفر رو سراغ داریم که زندگی یک سال بعد از تشکیل مثلا ایام عقدشون شیرین تر از دوران عقدشون باشه؟ قاعده تنجا و بشنه که آیه صدری اگر که مثلا دیدید سلام برسونید، ماه عسلی بود و لذتی بردیم و خوشی بودیم و بعدم دیگه اول بدبختی ها و مشکلات و مثلا دیگه ما لذت به این معنا مثلا نبردیم، با هم هستیم زندگی میکنیم مشکلی هم نداریم ولی دیگه یادش به خیر، یاد جوانی به خیر. اینجوری هست یا نه؟ من چه شکلی باید عرض بکنم به دوستان عزیز و به خودم که اگر که فردی زندگی مشترکی رو آغاز کرد و روز به روز به شیرینی های زندگیش اضافه نشد و روز به روز لذتش از روز گذشته بیشتر نشد، این حتماً در روش های مدیریت مثلا زندگیش، مهارت های زندگیش مشکل دارد. خدا اینجوری تقدیر نکرده که عروس و داماد در ایام عقد از همدیگه لذت ببرند، بهترین ایام عمرشون ایام عقد باشه. خداوند تقدیر کرده. کجا این تقدیر رو کرده؟ همون جایی گفته که ازدواج بکنید که به آرامش برسید. من ازدواج رو قرار دادم که انسان ها به آرامش برسن. حالا ما ها ازدواج میکنیم، آرامشی هم که دوران مجردی داشتیم ازمون سلب میشه. چرا؟ روشش رو بلد نیستیم، تعامل رو بلد نیستیم، مدیریت حل تعارضات توی منزل رو بلد نیستیم، نحوه تعامل با خانواده مثلا طرف مقابل، پدر و مادر طرف مقابل و مثلا اقوامش رو بلد نیستیم. یاد نگرفتیم اگر یه سری موضوعی مشکلی پیش اومد چه شکلی باید مثلا این موضوع رو بین خودمون حل و فصلش بکنیم و خیلی چیزای دیگه رو یاد نگرفتیم. لذا بله، از ایام ماه عسل که میگذره دیگه خوشی ها فقط میشه خاطره و من بعد ما دائما با مشکلات فقط داریم دست و پنجه نرم میکنیم و همدیگه رو تحمل میکنیم، در صورتی که اصلا زندگی این نبوده، قرار نبوده که زندگی به همچین فجیع بودنی مثلا برسه. و من واقعا میشناسم عزیزانی رو که ازدواج کرده اند، الان فرد مثلا 18 سال 17 سال مثلا از زندگیش گذشته، صاحب دو تا فرزنده و به معنای واقعی نه شعاری بیان میکنه که آقای مثلا فلانی من لذتی که الان دارم از زندگی میبرم رو به هیچ عنوان دوران عقد نمیبردم. بله البته از این بابت که دوران عقد اولین تجارب ارتباط با همسر هست معمولا شیرینه، این رو نمیشه کتمانش کرد، ولی اینکه الان من دیگه خانم رو برام لذت بخش نیست یا مثلا زندگی برام سخت شده، زندگی برام تحملش نمیدونم اصلا چرا زندگی میکنم، چرا مثلا خدا منو آفریده، خب برای اینکه شنا کردن یاد نگرفتی. خب برو شنا کردن یاد بگیر تا مثلا بتونی تو این آب خوب استفاده بکنی و لذت ببری و راحت باشی. با این دو مقدمه با اجازتون وارد بحث آداب خواستگاری بشی. ببینید اگر که بپرسن که ازدواج رو مثلا یک بر اساس عقل و فکر باید پیش ببریم یا بر اساس دل، قاعدتا جواب همه ما اینه که خب نه دیگه، باید فکری باشد، حتما مثلا عقلی باید باشد. پاسخ اینه که نه، این پاسخ درستی نیست. ازدواج یک موضوع کاملا دلیه. این که حالا گذشتگان ما مثلا میگفتن که علف باید به دهن بزی شیرین بیاد به این معناست که موضوع یک موضوعیه که باید به دل طرف بچسبه، بنشینه و این موضوع مهمه و شرط در ازدواج. اما همینجور که این موضوع شرطه، یه شرط دیگه هم در کنارش وجود داره که اگه این شرط رعایت نشه کلن موضوع رو خرابش کردیم و هیچ انتظار خروجی درستی نمیتونیم ازش داشته باشیم. اون موضوع مهم چیه؟ اینه که درست است که ریاست ازدواج با دله و دل تعیین کننده است و دل حرف آخر رو میزنه، ولی بدانید حرف آخر رو میزنید نه حرف اول تا آخر رو. اگر که من برای مرحله انتخاب همسر با دلم وارد مرحله انتخاب همسر شدم و دلم یک نفر رو پسندید، حالا دیگه عقل من کلن دیگه جواب نمیده. حتی اگه عقل من بیاد بگه آقا این فرد این 4 تا اشکال رو هم داره، ولی دل من اون رو پسندیده، اینجا دیگه عقل من پس دل بر نمیاد. دل رئیسه. رئیس اداره رو در نظر بگیرید، توی اداره ای توی شرکتی یه رئیسی وجود داره. اگر که رئیس گفت که آقا من دستور میدهم که از فردا این اتفاق بیفته، حالا اگه تمام کارمندا جمع بشن بیان بگن آقا این خواهش میکنیم این کار انجام نشود، میگه نخه من رئیسم، دستور میدم باید هم انجام بشه. راست هم میگه، دستور رئیس باید انجام بشه، لازم الاتباعه. توی همین مثال الان جلساتی که برگزار میشه، هر جلسه یه رئیسی داره دیگه. وقتی که جلسه تشکیل میشه، مثلا توی موضوعی میخوان با هم دیگه صحبت بکنند، رئیس جلسه اولین حرفا میزنه یا صحب میکنه تا تک تک اعضای جلسه صحبتاشون رو بکنن، نظراتشون رو بدن، پیشنهاداتشون رو بدن، انتقاداتشون رو بکنن. پایان جلسه مدیر میاد خیلی خوب بر اساس این حرفایی که زده شد من میخواهم که این اتفاق بیفتد، حرف آخر رو میزنه. اما اگه اول جلسه رئیس من گفت که خب به نظر من باید فردا مثلا این اتفاق بیفته، خب پس بقیه عزیزانی که اونجا نشستن بیان خلاف نظر رئیس حرف بزنن، اصلا چنین چیزی امکان پذیره؟ خب همشون شروع میکنن تایید کردن، بله آقای رئیس خیلی حرف خوبی زدید، خیلی استفاده کردیم، بسیار حرفتون عالی بود. چرا؟ برای اینکه تو رئیسی، من چیزی غیر از این هم بگم خودم رو خراب کردم، پس ترجیح میدم که با شما همراهی بکنم. اگر که توی ازدواج دل اول کار درگیر شد دیگه، حالا بعد از اون اگه عقل بیاد هزار تا دلیل بیاره که آقا به این دلایل این فرد به درد شما نمیخوره، میگم نه اشکال نداره، الان به درد من نمیخوره، ولی ما بعدن که ازدواج کردیم تربیتش میکنم، درستش میکنم. به خانم میگیم که آقا چرا با این آقا ازدواج کردی؟ تو که میگه مگه نمیدونستی این اشکالات رو داره؟ میگه آره میدونستم، ولی گفتم حالا بعد که ازدواج کردیم با هم همسر میشیم ازش خواهش میکنم که این روحیش رو مثلا سیگار کشتنش رو کنار بگذاره. خب مگه این موضوعات درخواستیه؟ اگه تو واقعا باش مشکل داشتی از همون اول نباید اجازه میدادی. بعد خوب که بررسی میکنی متوجه میشی که نمیتونستم نه بگم، جوری شده بود دانشگاه با هم دیگه آشنا شده بودیم، مثلا نمیدونم 4 ترم با هم دیگه درس میخوندیم دیگه، با دوستش داشتم دیگه. خب بله شنا کردم بلد نیستی، خستم میشی، غرقم میشی، آخرش چه بکنم؟ لذا این بحث رو مفصل های دکتر فرمودن، من از این بحث عبور بکنم به این معنا که بریم سراغ راه حلش. خب آقای صدری اگر که قرار است دل درگیر نشود، پس ما مثلا باید چه جکلی بکنیم، چه کار باید بکنیم؟ نحوه ورود عقل و عاقلانه به موضوع انتخاب همسر تو بحث خواستگاری چیه؟ یکی از موضوعاتش همین بخشی بود که اشاره کردم. عزیزان دلدادگی عقل رو زائل می کند، به عقل اجازه ورود نمی دهد. اگر که بخوام مثالی بزنم، اگر که دل رو مثلا حالا خانه دل بخوایم نام ببریم، یه دربانی دارد به نام عقل که این عقل باید بایسته و اجازه نده که هر کسی پاشو توی این خونه بگذاره، برای اینکه جنس دل اینجوریه که دل بسته میشه، هر کسی وارد این دل شد دل با اون اخوت میکنه، چه خوب باشه چه بد باشه. خاصیت دلی که خداوند برای من و شما تقدیر کرده و آفریده اینجوریه که انقدر مهربونه که با همه چیز خودش رو همراه میکنه. به همین خاطر عقل باید دم در بایسته و اجازه نده که حالا هر کسی بتونه وارد این خونه بشه. که این عقل میتونه وظیفه خودش رو درست انجام بده؟ موقعی که در خونه از طرف دل بی خودی باز نباشه روی هر کسی، بلکه به عقل بگه تو هر کس رو راه دادی، حالا بهش بگو بیا تو، منم پذیرایی ازش میکنم. اینجا قدرت عقل و قوت عقل خودش رو نشون میده، وارد میدون میشه. بخش زیادی از ازدواج هایی که امروز توی تعاملات و توی ارتباطات شکل میگیره، من توی محل کارم مثلا یه خانومی رو میبینم و احساس میکنم که خب این خانم همون کسیه که من همیشه دنبالش میگشتم، به خاطر حیایی هم که دارم طرح موضوع با کسی نمی کنم، اون رو تو دل خودم میگذارم، تو دلم فقط نسبت بهش علاقه مند هستم. هر موقع مثلا میبینمش احساس میکنم که خب فکر میکنم که ایشون همسر آینده ای من باشه، ظاهرا همسر خوبی هم هست، او رو زیر نظر میگیرم. توی جلسات نشستیم دارم زیر چشم بهش نگاه میکنم، مثلا ببینم که خب برخوردش چه شکلیه، مثلا طرز صحبت کردنش چه شکلیه، شروع میکنم باش تعامل برقرار کردن حتی به صورت غیر مستقیم. بعد از مثلا 7-8 ماه طرح موضوع میکنم با خانواده که ما مثلا میخوایم بریم خواستگاری. میریم خواستگاری، به هر دلیلی جواب منفیه، حالا یا از طرف خانواده مثلا من، یا از طرف خانواده اون، یا از طرف خود خانم، یا حالا هر دلیل دیگه ای، جواب منفی شد، ولی من از فرد و بازم تو همین اداره دارم با همین خانم میخوام کار بکنم، میشود به دلم بگم دیگه این خانم خانم همسر آینده تو نیست، ازش عبور کن، بهش فکر نکن؟ خب این که کاملا مشخصه که انتظار نابجایی از هم دل خودم دارم، هم از عقل خودم دارم. یه بخش از ازدواج های دانشجویی با تمام زیبایی ها و با تمام خوبی هایی که دارد، یکی از اشکالات جدیش همینه که اول دو طرف هم دیگه رو میبینن سر کلاس، با هم دیگه رو میپسندن، تعاملات درسی برقرار میشه، مراوداتی، اینا همش بحثای حلاله، با بحثای خیابان یه نادرسته، اینا شو کلن بذاریم کنار، قسمت حلال و خوبش رو دارم میگم، تعاملات برقرار شده. حالا بعد به هر دلیلی حتی رفتیم خانواده هم پذیرفتن، رفتیم مرحله آزمایش خون، آزمایش خون تایید نمیکنه که شما ازدواج بکنید. حالا من دیگه از فرد توی سر کلاس دانشگاه میتونم به خانم دیگه ای فکر بکنم؟ پاسخش چیه؟ حالا باید چی کار بکنم؟ خب چه بکنم؟ نباید از روز اول این شکلی برود پیدا میکردی؟ باید چه شکلی برود پیدا بکنی؟ عزیزان، در تعاملات مستقیم با به صلاح حالا بین خانم و آقا، حتما احساسات غلبه پیدا میکنه. قبل از اینکه هر چیزی وارد میدان بشه، احساسات وارد میشه. تو بعد از این فیلم ها دیدین به صلاح روش های آشنایی رو نشون میده که مثلا خانم داشتن میرفتن، بعد مثلا یک نفر مثلا با موتور رو مد مثلا کیف این خانم رو زد، ایشون مثلا نقش زمین شد، این آقا به عنوان منجی، به عنوان کمک کننده رفت مثلا به این خانم کمک بکنه. یه چند قسمت بعد سریال نشون میده که اینا رفتن خواستگاری هم، یعنی با یه موضوع کاملا اتفاقی. اتفاقی از جنس احساسی، یعنی اون خانم احساس میکنه که آقا من مثلا اون موقع که خوردم زمین، افتادم زمین، مثلا داشتم مثلا دست و پام زخم شده بود، نمیدونم کیفمو زده بودن، ناراحت بودم، یهو یه نفر مثلا با یه اسب سفید از راه رسید، مثلا اومد مشکل من مثلا اومد کمکم کرد، اومد دستمو گرفت، اومد مثلا وایساد، منو برد بیمارستان، صبر کرد تا مثلا خونه آدم بیان، پول هزینه بیمارستان رو پرداخت کرد. چقدر این آدم خوبیه. خب بله، این اتفاقات، این چند تا اتفاقی که افتاده با عنوان محبت موضوع درستیه، ولی اینکه این آقا تو این زمان تو این مقطع این محبت ها رو در حق شما کرد، به این معنی که از فردا توی زندگی هم همین محبت ها رو در حق شما تا آخر عمر خواهد کرد، اصلا نه، هیچ لزومی نداره که الزاماً اینجوری باشه. چه شکلی باید بفهمم؟ اینجا عقل باید وارد بشه، پارامتراشو مشخص بکنه که پارامترهای محبتی چیست و آیا ایشون چه تعدادی از این پارامترهای محبتی رو دارند یا ندارند. فردا اگه که یه آقایی هم خورده بود زمین، این آقا میرفت همین کمک رو بهش میکرد، یا چون که خانوم بود اومدی کمک ها رو بهش کرد؟ عقل اینا رو تشخیص میده. نحوه تشخیصش چیه؟ قایتا چند جلسه یه آینده تو بحث تحقیقات توی خواستگاری باید وارد همین موضوعات بشین. فرد اومده خواستگاری به من میگه که آقا من مثلا ایمان برام درجه اهمیت اول رو داره، حرفی که تقریبا همه آدم هایی که میان خواستگاری میزنن، خدا را شکر الحمدلله اینقدر همه با ایمان و با اخلاق هستن که ایمان حرف اول رو برای همه گان میزنه، خدا را شکر. اما این حرفش حرفیست که از زبانش در میاد یا قلبش هم همین حرفا میزنه؟ مرجع تشخیصش دل نیست، عقل، که اون هم به واسطه یه ابزارهایی که در اختیارشه، با یک سری ابزار میتونه بره اینا رو شناسایی بکنه. این ابزار یه بخشش مثلا دوستان هستند، بره یک سری سوالاتی رو طراحی بکنه عقل از دوستانی که با ایشون ارتباط دارن، که آقا مثلا وقتی که فلان اتفاق میفته ایشون چه جور برخورد میکنن، از توی اون برخورد من متوجه بشم ببینم واقعا این فرد ایمان رو دوست دارد، ایمانی عمل میکند یا نه، چون که همه میگن ایمان مثلا اولویت اوله، ایشون هم میگه ایمان اولویت اوله، چون که میگه صداقت، همه میگن صداقت خوبه، ایشون هم میگه صداقت خوبه. اما اینا رو عزیزان دل نمیتونه بفهمه، دل درکی در مورد این موضوعات نداره، دل فقط میتونه دوست داشته باشه، میتونه تعلق ببنده. توی آشنایی مستقیم پس عرض کردم غلبه احساسات یکی از موضوعاتیه که درگیر میشه و عقل رو زائل میکنه، اجازه نمیده که عقل وظیفه خودش رو انجام بده. یه نکته معمولا بیان میشه، جزء سوالاتی که معمولا توی این بحث بیان میشه و اونی که آقای سجی ما توی زندگی اجتماعی داریم با هم صحبت میکنیم، قرن 21 هست، شما فکر میکنید که مثلا ایامیه که هیچ کس رو نمیبینه، خانوما تو اتاق آبا توی مثلا پستوها نشستند، آقایون هم مثلا هیچ ارتباطی ندارند، آقا الان همه رو میشناسن، همه با هم ارتباط دارن، دانشگاه، محل کار، خیابون، خرید، فضای مجازی. توی این فضا مثلا شما میگین که ارتباط مستقیم ممنوع، احساساتتون درگیر نشه، مگه میشود؟ پاسخش اینه که بازی مقدمه ای داره. ما همه تأثیراتی که از پیرامون خودمون عزیزان میگیریم به دو شکله، یکیش تأثیرات مستقیمه که معمولا این تأثیرات مستقیم مدیریت شده است، با انتخاب فرد همراهه، یعنی مثلا من میخوام که علمم توی موضوع زیاد بشه، میرم یک کتاب برمیدارم، انتخاب خودم میکنم، مطالعه میکنم و ازشم بهره برداری میکنم، لذتش رو هم میبرم. چیزایی که از توی کتاب یاد میگیرم به صلاح به صورت مستقیم داره به خودم منتقل میشه، اما یه بخش زیادی، یه بخش خیلی 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 زیادی از چیزهایی که پیرامون ما داره به من منتقل میشه، اینا بس اصلا مستقیم نیست، به شکل کاملا غیر مستقیم داره به ما منتقل میشه. روانشناسا اسم این رو میذارن روان ناخودآگاه. ما از طریق روان ناخودآگاهمون بخش زیادی از چیزهایی که پیرامونمون هست رو دریافت میکنیم. و مثالی که میزنن مثال کوه یخیه. کوه یخی رو مثلا میگن که ملوانا توی دریا اگه که مثلا ببینن که یه تکه سنگی مثلا روی آب ببینند، اون ملوان زبردست خوب میداند که این مثلا یک نوک مثلا سنگ کوچک به این معناست که یه کوه سنگی بزرگی زیر این وجود داره، که به خاطر اینکه آب روش پوشونده پیدا نیست. روانشناسا میگن که چیزهایی که ما از اطرافیانمون دریافت میکنیم به اندازه اون سنگ کوچک بالای آب از روان خود آگاهمون دریافت میکنیم، و به اندازه اون کوه بزرگی که زیرش هست از روان ناخودآگاهمون دریافت میکنیم. یعنی الان که من دارم بعضی نکات رو خدمت شما عرض میکنم، شاید اگر که جلسه تمام شد یه نفر بیاد از شما بپرسه که این آیه صدری داشت چی میگفت، یه جمله شو مثلا میتونید بیان بکنید، دو جمله شو شاید مثلا بتونید بیان بکنید، اما ما مثلا یک ساعت با هم نشستیم صحبت کردیم، نحوه صحبت کردن من، حتی دست تکون دادن من، لبخند من، شوخی من، اینا همه چیزایی که داره روی ذهن شما به صورت ناخودآگاه تأثیر میگذاره و برای عمق بخشیدن به نکاتی که دارم میگم بسیار بسیار موثره. یعنی شما ممکنه همین حرفایی که من دارم میزنم توسط یه استاد خیلی خوبتری اگر که میمد بیان میشد خیلی بهتر یاد میگرفتین. چرا؟ تفاوتش چیه؟ تفاوتش لحن بیانیه. لحن توی یادگیری موثره، ولی نه به صورت مستقیم. حرکات دست من حرکات صورت من حتما توی یادگیری برای شما موثره، بدون اینکه شما بتونید براش تصمیم بگیرید به صورت ناخودآگاه این تأثیر توی شما به وجود میاد. این موضوع توی بحث ازدواج خیلی خودش رو نشون میده. بعضی آقا پسر رو میان سراغ من، که البته گاهی بعض ما آقا چند وقتی شده دیگه خانم ها هم همینجور شده، آقای صدری ما اصلا من هیچ تعلقی به جنس مخالف ندارم، اصلا مشمئز میکنه من رو جنس مخالف. رضایتی دانشگاه با دوستام ارتباط داریم، مثلا با من یا خانومی هستم، مثلا با آقا پسرام ارتباط داریم، ولی من هیچ وقت هیچ احساس تعلقی بهشون نمیکنم. و من هم در دلم مثلا حالا اگه لازم باشه مشاوره باشه مجبورم که بهشون بگم، ولی اگر که فقط داره به من میگه که من بشنوم، توی دلم باید بگم که خب من چی بهت بگم؟ راست میگی، به صورت مستقیم خودت یه سد محکمی جلو چیدی که به هیچ عنوان تشعشعات روحی روانی طرف مقابل در شما تأثیر نداشته باشه. به صورت مستقیم راست میگی، شاید راست بگی، شاید غیر مستقیم باشه که عزیزم متوجه نمیشی که ناخود آگاهه، اصلا تو خود کلمش هست، تو آگاه نیستی از ورود این تشعشعات طرف مقابل به وجود خودت. همین خانومی که این حرف رو میزد، موضوع صحبتش این بود که من نمیخواستم ازدواج بکنم، دوستی مثلا اومد پیش من از دوستان خودم و به من پیشنهاد داد که من یک مثلا مورد خیلی خیلی خوبه که میشناسم، این فرد مثلا خصوصیاتش اینه، 1 2 3 4 5 خیلی خیلی گزینه عالی بود. من رفتم فکر کردم، تأمل کردم، با خانواده مشورت کردم و احساس کردم که من این فرد و این پسر رو میخوام. به اون خانم پیغام دادم که خب مثلا مشکلی نداریم، بهشون بگین که مثلا بیان خواستگاری. این خانم میره منتقل میکنند و اون آقا پسر به هر دلیلی نمیان خواستگاری. حالا این خانم اومدن پیش من، میگن که من اون آقای پسر رو توی ذهن خودم تصویر کردم که یه پسریش مثلا قدش اینجوریه، شکلش احتمالا اینجوریه، موهاش مثلا اینجوریه، شخصیت اجتماعیش اینجوریه، طرز صحبت کردنش اینجوریه، یه همچین فرد رو توی ذهن خودم تصویر کردم و الان وقتی که توی خیابون دارم، مثلا توی خیابون دانشگاه دارم راه میرم حرکت میکنن، هر دانشجویی که رد میشه احساس میکنم نکنه این همون کسی بود که میخواست بیاد خواستگاری من. و بعد این خانم هم ادعا میکنه که من هیچ تعلقی به هیچ آقا پسری ندارم، من اصلا ارتباطی، اصلا من دلم نمیخواد با آقایون ارتباط داشته باشم، ولی فقط اون یه نفره که تو ذهنم رفته جوری شده که من احساس میکنم با هر آقایی که مرتبط میشم این همان کسیست که من دنبالش میگشتم. میبینید تأثیر ناخودآگاه تا کجا پیش میره؟ فرد رو به یه دروغ کاملا بیانی میندازه، طرف کلن جوری درگیره که دیگه همه ی آدم ها رو شوهر خودش میبینه، بعد میاد میگه من به هیچ عنوان هیچ ارتباطی با هیچ کس ندارم، من اصلا احساس تعلق ندارم. اینا تأثیرات ناخودآگاهه. اگر که امروز تأکید زیادی و اصرار زیادی توسط کارشناسان وجود داره که آقایون عزیزان نحوه انتخاب همسر اینجوری نیست که شما برید توی کوچه و خیابون دنبال مثلا گزینه خودتون بگردید، روش داره، منطق داره، افراد دیگری باید بیان کنار کار قرار بگیرن، قوه های عاقله دیگری مثلا پدر و مادرتون، مثلا مشاور، مثلا یک فرد مثلا بزرگتری که فهمیده تر است، اینها باید بیان کنار شما که به عقل شما کمک بکنن در مرحله انتخاب، همه این کارها که پیش رفت به مراحل آخر رسید، بله اونجا حالا دیگه شما مثلا ظهور بکنید، وارد میدون بشید و به دلتون بگید که خب حالا این رو با این مجموعه این صفات میپسندی یا نمیپسندی. اگر که دل گفت بله این ازدواج باید شکل بگیره، ولو که همون اطرافیان بگن نه، که اینجا این بحث چالشی البته داریم. اما اگر که اطرافیان همه گفتن نه، همه قوه های عاقله گفتن نه، مشاور میگه نه، پدر مادر میگه نه، بزرگتر میگه نه، تحقیقات میدانی میگه نه، ولی خب وقتی که من دلم درگیر شده مجبورم که بگم بله، چون من تابع دلمم، میگه من میتونم مثلا یه چیزی که دوست دارم بگم دوست ندارم، دوستش دارم دیگه، به چه دلیل؟ دل که دوست داشتن که دلیل نمیخواد که دوستش داره، همین جوری. پس من دو تا موضوع رو تو بحث ارتباط های مستقیم طرح موضوع کردم، یکی غلبه احساسات که احساسات همیشه توی تعاملات بین دو طرف اولین چیزی که درگیر میشه احساساته. و دومی موضوع روان ناخودآگاهه که توی تعاملات این دوتا موضوع مهم باعث میشه که عقل رو فلج بکنه، عقل دیگه نتونه رسالت خودش و وظیفه خودش رو انجام بده. قاعدتاً عقل که زائل شد، نتیجه و خروجی مرحله انتخاب همسر در هر بخشی از موضوع خواستگاری حتما زمین گیره. حالا توی خواستگاری ها چه شکلی این ارتباط های مستقیم باید مدیریت بشه؟ وقتی که مثلا پدر و مادر همراه خود مثلا آقا پسر تشریف میبرند خواستگاری و کمک میکنند به این که اگر که حتی قرار صحبتی هم برگزار بشه مثلا در حضور پدر و مادر باشه. چرا؟ برای اینکه از رسمی بودن را نیفته. همین الان خیلی مصطلحه، مثلا خانواده تشریف میبرند خواستگاری، نشسته و ننه نشسته، چای خورده و نخورده، درخواست میکنن که خب آقا پسر بگه میشه برن خانم دختر اون طرف ببینند. چه اتفاقی میفته؟ دو طرف تشریف میبرن توی اتاق تنها. حالا من هم تا حالا چنین تجربه ای مثلا نداشتم با یه خانم تنها مثلا بشینم، یه اولین بارمه. خانم میاد بسم الله بگه صحبت بکنه، از چهرهش احساس میکنم که وای چه آرامش این خانم داره. یا همین موضوع در مورد سن آقا پسر، خانم احساس میکنه که وای چقدر اینشون مؤدبان اومد نشست، هنوز هیچ صحبتی بینشون رد و بدل نشده، مقدمات درگیر شدن دل و محبت بین دوتا شروع آغاز میشه. حالا پاسخ ما اینه که این اتفاق نباید بیفته؟ نه، میگم اتفاقا باید حتما بیفته، ولی نه در لحظه اول. تو لحظه اول بذارید موضوعات کاملا عقلی وجود داشته باشه. خانواده مثلا دو طرف رفتن، هیچ دلیل نداره جلسه اول دختر و پسر برن با هم تنها بشن صحبت کنن. الان جلسه اول جلسه کلیاتی است، همدیگه رو ببینند، ولی صحبت کردنشون اجازه بدین با یه تأخیر زمانی اتفاق بیفته. الان برین سراغ یه سری موضوعات اصلی. اون موضوعات اصلی تو جلسات خواستگاری معمولا چیه؟
تو اصفهان
بله نه اصلا نادرست بودنش رو میخوام بگم. جلسه خواستگاری رفتن، حرفی برای زدن ندارن. خب انتخابات خیلی خوبی امسال برگزار شد الحمدلله، خیلی مشارکت بالا بود. بله یه مقداری وقت به این میگذره. متاسفانه وضعیت اقتصادی جامعه خیلی بده، خیلی وضعیت شغلی. ما مثلا همین هفته گذشته یه چکی داشتیم پاس نشده بود و بابا این جلسه خواستگاریه، قرار بود شما برید یک کلیاتی از دو طرف رو به دست بیارید که اگر این کلیات جواب داد حالا یک گام برید جلوتر. ببین خیلی خوب، حالا پس ما میریم مثلا تحقیقات اولیه انجام میدیم، جلسه دوم خدمت شما میرسیم، مثلا اگه اجازه دادید مثلا دو نفر برن با هم صحبت کنن. حالا این دو نفر رفتن 3 ساعت تا نیم 4 ساعت تو اتاق صحبت میکنن. آقا این باید مدیریت بشه، از قبلش معلوم باشه چه سوالاتی می‌خوایم بریم بپرسیم. این سوالات آیا مهمترین سوالات همینه یا مثلا سوالات دیگه‌ای باید پرسید؟ که همه اینا بحثایی که قاعدتاً در طول این جلسات خدمت شما تقدیم خواهد شد، خیلی بحثای مفصلیه. ولی چون که روشش نادرست آغاز میشه، طرف میره خواستگاری، حتی جلسات خواستگاری حتی با پدر و مادر هم تشریف میبرند، اما یک هفته بعد از عقد، یک هفته میان میگن که ما یه سری چیزایی دیدیم توی این خانواده ای که اصلا مثلا حاضر به تحملش نیستیم، حاضریم ننگ طلاق رو به خودمون و دخترمون مثلا یا پسرمون فرق نمیکنه بخریم، ولی دیگه ادامه ندیم با این خانواده. خب شما توی این یه هفته چی دیدید که تو اون یک ماه قبلش تو تعاملات ندیده بودیم؟ نه خب ما اونجا خیلی مثلا یک کلیت رو میدیدیم دیگه، نگاه میکنیم وضع مالیشون و مثلا نمای ساختمونشون و مدرک تحصیلیه مثلا دختر خانومشون و بلان رئیسی که تو فامیلشون هست، پسر خالشون معاونه استاندار سابق مثلا بوده، این چی داره رفتیم دیدیم؟ خب عزیزم شنا کردم بلد نیستید، چه با کنم؟ اینقدر هی باید دست و پا بزنی یا خسته بشی؟ آخرشم معلوم نیست به چه سرانجامی برسه. ببخشید خیلی سرشون درد آوردم، امیدوارم که مفید فایده بوده باشه در خدمت عزیزان.
خیلی هم متشکر، سپاسگزاریم جناب آقای صدری. البته بحث خواستگاری خیلی مفصل و آدابش زیاد و فکر میکنم چندین جلسه پیرامونه همین موضوع نیاز باشه که صحبت کنیم. ضمن اینکه از عزیزان تقاضا میکنم اگر کسی سوالی رو میخواد مطرح کنه، هم میتونه کتبی در واقع یادداشت کنه بده که به دست ما برسونن، و همین که مایکروفون هست میتونن بگیرن و در واقع سوالشون رو به طور شفاهی بپرسن. من اگر اجازه بدین آقای جناب صدری اولین سوال رو خودم مطرح کنم. یه روش سنتی بود قدیم که حالا شاید هنوز هم باشه، البته فکر کنم خیلی کمتر، که اگر پسری مشخصات و معیار و ملاکاشو به مادر یا خواهرش میگفت و اگرم کسی رو در نظر داشت به خانواده میگفت که شما یه جلسه اول برید ببینید این مورد رو، و بعد اگر با ملاکای من تطابق داشت ادامه یه بحث خواستگاری. نظرتون رو در مورد این در واقع روش سنتی که حالا فکر کنم کمتر الان در حال حاضر اجرا بشه.
بله، بر اساس همین نکته آخری که عرض کردم، یکی از بهترین و عاقلانه ترین روش های انتخاب اتفاقا همین موضوعه. یعنی که قبل از این که من حتی به لحاظ ظاهری خانم رو مثلا ببینم، خانوادم اول ورود پیدا بکنند. این خانواده یک اسکلت کلی، یک شاکله کلی از خود فرد و خانواده طرف رو مثلا در بیارن. اگر که با این اسکلت کلی مشکلی نبود وارد بعد جزئیات بشیم، که البته این در مورد انتخاب همسر نیست عزیزان. ببینید، ما برای مثلا میخوام بریم یه خود رو خریداری بکنیم، خب توی خرید خود رو هم قاعدتا ما باید همین جور عمل بکنیم. من مثلا توی مثلا یه نفر به من میگه من یه ماشین برای شما سراغ دارم، خب تو اولین تعاملی که من میخوام برم ماشین رو خرید بکنم، اولین چیزی که میبینم کلیات ماشینه، که آقای مثلا تصادفی هست یا نیست، حالا یه هست مقدارش چقدره، مثلا قابل قبوله برام یا قابل قبول نیست. این میشه قسمت ظاهری ماشین. ولی به صرف این من میرم ماشین رو خرید بکنم؟ حتما نه. حالا من باید بیام برم، اگه که کلیات رو پسندیدم، رنگش رو مثلا، ظاهرش رو، نمیدونم تازه نو بودن یا نبودنش رو کلا پسندیدم، حالا باید وارد بشم مثلا مرحله دوم، برم ببینم که مثلا اجزای ماشین چه شکلیه، پشت ماشین بشینم مثلا ببینم که مثلا زیر پاش خلاصه مثلا چه شکلیه. تو بحث های فنی ماشین زیر پاشای احساس میکنم خیلی خوبه، حالا احساس کنم که خب بحث فنیش رو من دیگه سر در نمیارم، حالا ببریم دیگه مغازه مکانیکی مثلا درخواست بکنیم که شما مثلا یه نگاهی بکنید ببینید این ماشین مثلا رضایت بخش هست یا نیست. یعنی این مراحل کم کم جلو میره. تو بحث خواستگاری هم همین جوره، قطعا یه کلیات اولیه وجود داره که این میتواند و اتفاقا توصیه میشود و بهتر است که بدون حضور خود مثلا دختر و پسر اتفاق بیفته، یک تعامل خانواده با خانواده. اگر که کلیات پسندیده شد، حالا گام های بعد رو برمیدارن که مثلا یه قاعدتا جلسه دوم مثلا اینه که خود آقا پسر رو مثلا ببرن، خود خانم دختر هم مثلا یه جلسه بیاد خودشونشون بده و بره مثلا. یعنی هرچی که این گام مدبرانه تر انجام بشود، قاعدتا نتیجه و خروجی دقیق تر و به صلاح نزدیک تره. هرچی که این درجاتش کم تر بشه، به خاطر همین که عرض کردم خواستگاری وقتی که تو اولین جلسه دختر پسر احساس میکنن که ما خیلی هم به هم دیگه تعلق داریم، خب این اصلا دیگه ادامه دادن خواستگاری اصلا منطقی نیست. دو طرفی هم دیگه رو خواستن، حالا شما خودتون بکشید مثلا 5 جلسه خواستگاری هم برید، در هر جلسه خواستگاری هم 10 تا دونه اشکال از طرف مقابل بگیرید، مجموعا بشه 50 تا اشکال. ولی وقتی که اینا تو جلسه اول هم دیگه رو پسندیدن، با هم صحبت کردن، احساس کردن که به هم تعلق دارن، دیگه این تلاش‌های بیهوده ایه.
چه بسا جناب صدری حتی در مورد ویژگی‌های ظاهری هم اون آقا پسر میتونه به خانواده بسپاره که حالا این جلسه اولی که شما دارین میبینید مثلا در مورد یه سری مسائل ظاهری این نظر من اینه، ملاکم اینه، و خانوما که خب جلسه اول برن خیلی راحت تر میشه این موضوعات رو مورد بررسی قرار بدن تا اینکه حالا جلسه اول حالا یا بیرون باشه یا تو خونه باشه، خب اینا کجا همو ببینن یا مثلا در مورد اون موضوعات مشخصا در واقع بتونن بررسی لازم رو داشته باشن. عزیزی سوال کردن که روش درست برای خواستگاری چیست؟ به طور مثال اگه فردی توی همین جلسه در واقع از خانم یا آقای خوشش بیاد چگونه باید عمل کنه و به چه صورت باید خواستگاری کنه؟
اولین روزهای به اصطلاح تمرین خطهای خوشنویسی که ماها داشتیم، هنوز هم البته مرسومه، با این جمله یه ادب آداب دارد شروع می شد و می شود هنوز هم، که من برای ما هم جالبه که مثلا این چقدر این جمله یه عمیقی است که مثلا بعد از این که مثلا چند دههی که مثلا دار ماها دامن مثلا دو سه دههی که با نوشتار و خطا اینا آشنا شدیم وجود داشته، هنوزم که هنوز انجام خوشنویسان برین با ادب آداب دارد خط رو شروع میکنن. ببینید هر چیزی آداب خودش رو داره. در موضوع خواستگاری اگرچه یکی از همین آداب تر بحث خواستگاری ازدواج در سن پایین هست. الان خب مثلا همین جلسه گذشته که من اینجا خدمت شما بودم چند هفته پیش، خب بعد عزیزی اومد اینجا که من 44 سالمه و مثلا حالا دیگه خودم دارم اقدام میکنم، کار نادرستیه. گفتم نه دیگه، وقتی کسی 44 ساله شده میخواد ازدواج بکنه که این فرد دیگه نیاز به بزرگتر نداره، خودش بزرگتره. این حرف که دارن میزنن که آقا مثلا در بحث خواستگاری آدابش این است که نباید با خود فرد طرح موضوع بشه بلکه باید با خانواده طرح موضوع کرد، این مال ازدواج هایی مثلا توی سن پایین هست و وقتی که از سن پایین میگذره نقض میشه سن پایین، حالا قاعدتا به تبعش بعضی بخش های منطقی دیگه هم نقض میشه، چه میشه کرد؟ اما پاسخ سوال به درستی بخوام منطقی عرض بکنم این هست که آداب خواستگاری هم مثل ادب آداب دارد. آدابش این است که هر فردی که من میخوام باشه ازدواج بکنم این بوته‌ای دارد، بنیه‌ای دارد و اون افراد هستند که باید اجازه بدهند حتی برای سلام کردن. یعنی من میخوام برم به یه خانم سلام بکنم، اجازه ندارم مستقیما برم خودم بهش سلام بکنم وقتی که مثلا سنش کمه، مثلا در آستانه ازدواجه، منم در آستانه ازدواج هستم. این که حضرت امیر علیه السلام پیش سلام بودن، به همه سلام میکردن اما به خانم ها خصوصا به جوانانشون سلام نمیکردن، این به این معناست که نه اینکه سلام کردن بده، نه اینکه حضرت علی احساس میکنن یه وقت به گناه میافتن به این خانم سلام بکنن، نه خیر، این که این خانم به واسطه یا این سن به خاطر داشتن این شرایط در وضعیتی هستن که مملوک هستن، مالک دارند، صاحب دارند و من اجازه ندارم بدون ورود اجازه از صاحب خانه وارد مثلا این تعامل بشم. لذا منطقا باید آقا مثلا من یه نفر اینجا دیدم، خیلی خوب اینجا یه نفر دیدین، حتی اکثرش اینه که صبر بکنید تا یه نفر بیاد کنارشون، مثلا مطمئن بشید که مثلا اقوامشون یا مثلا پدر و مادر یا کسی هستن. آقای صدری ایشون تنها اومده بودن، خیلی خوب من مثلا دیگه باید ایشون رو مثلا دنبال بکنم، با فاصله ایشون برن به سمت منزلشون، مثلا من هم مثلا پشت سرشون برم منزلشون رو یاد بگیرم، بعد برم به مادرم بگم که مثلا منزلشون اینجا، شما برین در بزنید مثلا درخواست بکنید. آقای صدر خیلی سخت میگیری بابا، یه شماره تلفن گرفتن که دیگه اینقدر سخت نی که میگم آقا خانم مگه میشه یه شماره تلفن به من بدین؟ خب این همون حرفه که عرض میکردم که درسته که مثلا زیاد شده، درسته که خیلی فراگیر شده، ولی عزیزان بزرگوار این مقدار فراگیری که دیگه همه همین جورن، با اون سوالی که اون اول ازتون پرسیدم که شما سراغ دارید خانواده ای که مثلا بعد از 5 سال زندگی مشترک لذتشون بیشتر شده باشه، بازم جواب منفیه، به خاطر همینه دیگه. یعنی درسته کسانی که عاقلانه قدم برمیدارند خیلی کمند، به همین دلیل کسانی هم که زندگی عاشقانه ای دارند خیلی کمند. وقتی بر اساس اصول درستش حرکت نکنید معلومه که جواب درستی نخواهیم گرفت. بله الان کاملا طبیعی شده، نه اینکه آقا پسر میره شماره تلفن درخواست میکنه، خانم دخترم به نام ازدواج شماره تلفن میدهد، اون هم یاد گرفته که خب دیگه توی فضای اجتماعی امروزی که نمیشه من مثلا بگم آقا من معذورم از این که به شما شماره بدم، که طرف هم میگفت من برای ازدواج میخوام، برای دوستی که نمیخواد که، خب من شماره تلفنم رو دادم بهش. گام اول نادرست، گام دوم نادرست. خب بعد میخوام که مثلا در پایانش مثلا به مثلا جامع خوب با نمره 20 مثلا همه وارد دیگه مشترک بشن. خب آقای صدی، پاسخ شما به زندگی اجتماعی امروز چیه؟ الان نمیشود به سبک قدیم مثلا ازدواج کرد. من عرضم اینه که شما ادعا میکنید نمیشود. مثال همون شنا را دوباره عرض بکنم. شنا کردن اصولی دارد، یا شما اون اصول را قبول دارید و دلتون میخواد شناگر ماهری بشید، یا دلتون میخواد که نه، همین طلاب قلستان یا همین چاپول چاپولی که تو آب میکنید و غرق نمیشید اسمشو میذارید شنا. من هیچ آموزشی ندیدم ولی تو آبم غرق نمیشم. چرا؟ چون که بلدم رو آب خودمو نگه دارم. من اسمشو میذارم شنا. بعد میگم آقای صدری همه همینجوری دارن شنا میکنن دیگه. بله منم قبول دارم همه دارن همین جوری شنا میکنن که هیچ لذتی از این شنا کردنشون نمیبرن. شنا میکنن فقط از این بابت که دیگه مجبورن الان شنا بکنند، چون مقدمات رعایت نشده ضرباتش رو هم داریم میخوریم.
متشکرم. چه بسا جناب صدری انتخاب های درستی که به واسطه یه بد عمل کردن مادر بد و امر از دست رفته، و همینطور چه بسا انتخاب های غلطی که باز به دلیل بد عمل کردن به وصلت ختم میشه و نتایجش هم که ناگفته است. خدمتتون عرض کنم که سوال کردن چرا مدتی است در اصفهان مد شده جلسه اول خواستگاری را در پارک یا بیرون از خانه ی دختر برگزار میکنه؟ آیا این روش صحیح است؟
به حضور شما که چی بگم؟ توی جمع ما افراد مسن هم وجود دارن و من میخوام همینجا این اقرار رو بکنم با حضور جوانان که توی جلسه که جمعیتشون بیشتر هست این اقرار رو داشته باشم که واقعا گذشتگان ما به لحاظ تحصیلات کمی داشتند. هرچی هم عقب تر میره مثلا میزان داشتن تحصیلات حتی در حد خواندن و نوشتن مثلا خیلی کم بوده، اما نمیدانم چه چیزی تو اون نسل وجود داشته که حکمتشون خیلی زیاد بوده، به خلافی که علمشون کم بوده حکیم بودند و بخش بسیار بسیار زیادی از مسیرهایی که گذشتگان تعریف کردن برامون عالمانه نیست که بسن بشه بر اساسش تئوری های علمی بیان کرد، ولی کاملا مدبرانه و کاملا عاقلانه. برعکسش امروزه، عقل علم اینا خیلی زیاد شده اما کارهای خلاف حکمت و خلاف منطق اون هم خیلی خیلی زیاد شده. در بحث خواستگاری این که منزل عروس مثلا جلسات اول حتی مثلا بعضا چند جلسه رو منزل عروس خانم می رفتن از این بابت بود که وقتی که ما افراد رو بیرون از خانشون می بینیم صدری رو الان مثلا یه نفر بیاد در از تک تک شما یه پرسش نام پر بکنه که نظر شما در مورد آقای صدری چیه، خب من خیلی اون وقت را تلاش کردم که شما بدی های منو نفهمید. فضا یه اجتماعیه، من دلم نمیخواد شما عیوب من رو بفهمید و کاملا مشخصه که برای شما تئاتر بازی میکنم. مگه من توی منزل همین آدمی هستم که اینجا هم هستم؟ طبیعیه که من اجتماعی آدم ها با من واقعیشون تفاوت داره. من یه خانومی رو توی خیابون مثلا دیدم یا یه آقا پسری رو توی خیابون دیدم، احساس میکنم که این فرد خیلی فرد خوبیه. خب بله، برای اینکه توی خیابون طرف دیگه اتو کشیده، منظم، مرتب، بوی مثلا اتکلون، هر نفر رو مثلا توی خیابون میبینه، سلام، خدا قوت، ارادت داریم، بفرمایید منزل خدمتتون باشیم، ای چقدر شما مثلا با محبتن، چقدر مثلا خوب صحبت میکنن. آقا جون این ها تعاملات خیابونیه، منه، این منه اجتماعی صدریه، نه من واقعی صدری. من واقعی این کجاست؟ توی خونه. من واقعی ما میخوای بشناسی باید بیاد توی خونه. اینجا لباسام اوتو کشیده است و خیلی مرتب و منظم اومدم توی خونه، الان بلنشن دوستان همراه من بیان اتاق مثلا مطالعه من مثلا یا محل زندگی من رو نگاه بکنن، ببینن چقدر کیف من اونجا پراپخشل، جورابم رو مثلا را کجا انداختم، نمیدونم. اون نشون میده صدری کیه، نه این شخصیت. چرا توی منازلشون خواستگاری برگزار میشد؟ برای اینکه یکی از مهمترین منابع شناخت محل زندگی افراده. وقتی که من مثلا وارد محل زندگیشون شدم، از تابلویی که توی خونشون ند به دیوار نصب شده، از میزان تمیزی یا ناتمیز بودن مثلا حیات منزلشون، از به هم ریختگی یا به هم ناریختگی مثلا چیزهای وسایل مثلا زندگیشون، از طرز لباس هایی که توی منزل مثلا استفاده کرده اند، اینا همش برای من به عنوان خواستگار پیام داره، به من نشون میده که این خانواده چه شکلی هستن. ولی ما امروز چون که سبک زندگی رو عوضش کردیم و خیلی سخت شده، حتی خب واقعا هم سخت شده، واقعا اینجوریه که خانواده ای که میخواد مثلا دختر شوهر بده، بخواد در خونه باز باشه و میگه میشه کمتر از 4 مدل میوه بذاریم که آبرومون میره، اگر که مثلا نمیتونن فلان لباس ها رو نپوشیم که مثلا کلا هیچ آبرویی برامون باقی نمیمونه. خب بله، واقعا برگزار کردن یه جلسه خواستگاری مثلا دیگه هیچی نباشه، مثلا 60,000 تومان از دستگاه من در میاد. خب ما مثلا منم که هر روز مثلا یه روز نه یه روز خواستگار داره دختر من، خب پس چرا تو خونه باشد؟ میریم مثلا پارک که هزینش کمتر روی دوش ما فشار بیاره. خب خودتون این مسیر نادرست رو انتخاب کردین، حالا هم دارین مثلا به خودتون سوزن میزنید و خودتون هم دارین داد میزنید. البته میگم حق دارین، حق که نه، حق ندارید، ببخشید دیگه، این سبک زندگی رو انتخاب کردن، این چیزا هم جزئشه. اینجوری بگم، چی گفته برای خواستگاری ما باید مثلا مهمانی راه بندازیم؟ طرف خواهد بیاد خواستگاری، خب مثلا بلنشه بیاد خواستگاری، حالا یه چایی هم میذاریم جلوش، بعد هم مثلا بلنشن برن دیگه. ای آقای صدری، میگه شما خودت آب رو زندگی نداری؟ میگه خودت مثلا تو این زندگی اجتماع زندگی نمی‌کنی؟ چرا میکنم، اما میدونم که اگر که اینا به شما گفتم بله، وقت بعد دیگه همه چیزای بعدیش رو هم، یعنی پله‌های بعدیش رو هم باید بهش بگم بله دیگه. من توی گفتن و خودتون هم میدونید موضوع ازدواج موضوع خیلی بسیط و گسترده‌ایه و همه ما ها گیر کردیم تو تمام این اشکالاتی که خودمونم ساختیمش. کدوم بخش ازدواج الان عاقلانه است به نظر شما؟ جهیزیه‌ای که توی اصفهان مرسومه به نظر شما عاقلانه است؟ چه پدری داره از خانواده یه دختر در میاد برای تهیه این جهیزیه؟ خانواده‌ای که خودشون هنوز این سطح زندگی که برای دخترشون دارن تعمیم میکنند رو بعد از مثلا 20 سال 30 سال زندگی هنوز ندارند، اما برای دختری که میخواد برای ازدواج بکنه باید بهترینش رو، بهترین جنسش رو، شکیلترینش رو، بزرگترینش رو انتخاب بکنم. بعد اون ببخشین این خانم اصلا بلده از این وسایل استفاده بکنه؟ این سایب های سایدی که گرفتین، اصلا این ماشین لباس شویی رو بلده؟ اصلا تا حالا تو خونه یه بار ماشین لباس شویی ندفته باشه، شسته باشه، با کلید زده روشن بکنه؟ خب نه دیگه، الان که دارن میرن زندگیشون شروع بکنن، انشالله بعدن استفاده میکنن. خب بعد هر وقت خواستن استفاده بکنن، بعدش هم خدا بزرگه بهشون خواهد داد. ولی آقای صدری چه حرفای امروزیشون داره میزنه؟ راست میگی، این حرفای غریبیه، هر کی هم بزنه ظاهرا عقلش مشکل داره. ولی چه بکنم، این چیزا رو به عنوان اصل برای خودمون پذیرفتیم، وقتی که اینا شده اصل، یک سری اصل هایی میشه فرع، یک سری موضوعات بسیار مهمی اونا دیگه از درجه اهمیت میفته. فقط این موضوع نه، موضوع مثلا نمیدونم مراسمات مثلا عقد و عروسی. آقا ولیمه دادن در دین ما مستحبه، مستحب است که اگر کسی ازدواج کرد یه قضایی هم به اطرافیانش بدهد. آقا مستحبه. حالا من میخوام یه مراسم عروسی برگزار بکنم، بعد از ظهر یه شربت و شیرینی و بستنی بدم برم رد خون رد زندگیشون. آقای صدری، آدم آبرو داره توی این مملکت، همه عروسی باید شب باشه و باید شام بدن. خب من چی بگم؟ شاید هم حق با شما باشه. اون دینی که قبولش داشتیم و داریم و مثلا بهش افتخار میکنیم، اون میگه مستحبه. نه بابا، واجبه. آقای صدری، واجبه به خدا، به جان خودم واجبه. خب آره واجبه، خب برین دیگه، همون کاری که همه میکنند و شما هم بکنید دیگه. ولی نتیجهش اینه که مراسم عروسی برگزار میشه، یه دفتر چه قسطی رو دست من مثلا باقی میمونه، مثلا 10 میلیون تومان وام گرفتم، 10 میلیون تومان رفتم خرج مراسم عروسی کردم. حالا از فردا میخوام وارد زندگی مشترک بشم، ریالی پول ندارم، در ضمن اون مختصر حقوقی هم که میگیرم باید سری باش کلش رو مثلا قسط یه همین وامی رو بدم که 350 نفر آدم رو آوردم شامشون دادم خوردن و رفتن. خب چی بگم؟ خب دیگه اشتباهه، ولی همه اونم قبول کردیم که این اشتباهات رو باید انجام بدیم. لذا به موضوع خواستگاری فقط محدود نمیشه. عزیزان، هر بخشی از زندگی رو اگر که مدبرانه انتخاب نکنیم چوبش رو میخوریم. ولی متاسفانه موضوع ازدواج موضوعیه که پدر داره چوبش رو میخوره، مادر داره چوبش رو میخوره، دختر داره میخوره، پسر داره میخوره، اطرافیان میخوره. خواهر من ازدواج کرده به واسطه اینکه این ازدواج سخت انجام شده است، حالا منم میخوام ازدواج بکنم، بابا میگه اسمی ازدواج آوردی از خونه میندازمت بیرون، من حالا قسط دارم بدم برای ازدواج خواهری بزرگتری تو، حالا فعلا تو 7 8 سال دیگه با من تو این زمینه هیچ صحبتی نکن. بله دیگه، اینا هی رو هم میقلته، اشتباه در اشتباه در اشتباه. پیغمبر گفتن ازدواج چه شکلیه؟ به اون خانم اومدن گفتن که مثلا بین دو نماز بلند شدن گفتن که یه خانومی هست من میشناسمش تضمینش میکنم، کسی حسیرش رو بخواد ازدواج بکنه مثلا با ایشون ازدواج بکنه، یه نفر گفت پیغمبر من میخوام ازدواج بکنم، گفتن همینجا بین دو نماز دعا مستجابه، صیغه عقدشون رو پیغمبر خوندن. حالا من نمیگم اینجوری عمل بکنید، ولی آخه به یه حداقل هایی اکتفا بکنیم. لزومی نداره که هر چی تو جامعه میگن خوبه حتما هممون انجامش بدیم. یه خاطره رو براتون بگم، ببخشید حالا طولانی هم شد بحثمون، ولی یکی از مسئولین شهر اصفهان، ایشون عمد داشتن که هر هفته به اتفاق خانوادهشون خونه محرومین برن سر بزنن. ایشون حالا مسئولیتشون فرماندار اصفهان بود، ولی نه فرماندار فعلی، چند دوره قبل بودن. ایشون اصرار داشت که با خانواده‌اش بره به خانواده‌های محرومین هر هفته سرکشی بکنه. ایشون میگفتن که ما مثلا گفتن که یه خانواده‌ای هستن خیلی وضع مالشون بده، وقتی که رفتیم منزلشون همین جور بود، موکت نداشتن، کارتون گذاشته بودن مثلا رو موزاییکای اتاقشون، مثلا روی کارتون مثلا نشسته بودن. اتاقشون شیشه نداشت، با یه پلاستیک مثلا گرفته بودن، مثلا این پلاستیک هم سوز از بینش مثلا میمد، فصله مثلا سرد سال هم بود، خیلی وضع بدی داشتن. ایشون گفتن ما رفتیم دیدن این خانم و باشون صحبت کردیم، این خانم به من گفتن که آقای فرماندار اگه میشه به من، حالا این حرفی دارم میزنم مال مثلا 4 سال پیشه، اگه میشه به من 60 میلیون تومن وام به من بدید. گفتم 60 میلیون تومن وام برای کجا میخواین؟ گفت من دخترم میخواد ازدواج بکنه و میخوام که براش جهیزیه بگیرم. ایشون گفتن که من به این خانم گفتم که حالا فکر کنید که من 60 میلیون تومن داشته باشم که بدم، شما با این وضعیت اقتصادی چه شکلی میخواید باز پرداخت این واماتو انجام بدید؟ تو خب مشکل نداره، ببینید ما آبرو دار هستیم، الان فعلا کارو انجام بدم، بعد اگه نشد بعد میرم کلیهمو میفروشم مثلا پولشو پرداخت میکنم. شون گفتم، من دور ازشون پرسیدم که آخه 60 میلیون تومان که خیلی عدد زیادیه، میخواین باش میگه چی کار بکنید؟ آقای مثلا فلانی، آخه با ما آبرو داریم، مثلا کسی نمیدونه که من کمیته مثلا امدادی هستم، میخوام دخترم با آبروی کامل بره خونه شوهر. آقای فرما داره بهشون گفته بود که آقا من 3 هفته پیش همین خانومی دخترم که الان اینجا هست ایشون ازدواج کرده، بیا بریم جهیزیه دختر من فرماندار، منی که مسئولم تو این شهر، منی که حقوقم کم نیست، منی که مثلا لازم وجاهت اجتماعی مثلا خیلی سرشناسم، من کل جهیزیه که برای دخترم گرفتم مثلا منم 18 میلیون تومان شده، من فرماندار تو چرا احساس میکنی باید 60 میلیون تومان؟ آخه دختر خالشم هست، نمیدونم کیم بوده، اینا همین جوری همین قد شده جهیزیهشون، دختر من که نباید کمتر از اونا باشه که. شما این موضوعی که من گفتم رو خوب میفهمید که چقدر حرف نابخردانه و بیعقلی کامله، این رو خوب متوجه میشید الان. ولی چی بگم که بعد خودمون دوباره به مرحله عمل که میرسیم دوباره همین کار نابخردانه رو در پیش میگیریم. من کارمند میخوام ازدواج، مثلا دخترم ازدواج بکنه، باز به همین نقطه دقیقا میرسم که آقا من چون که آبرودار هستم باید مثلا دخترم زندگیش وسایلش کامل باشه. فرش ماشین اگه صلاح میدونید، نه آبرومو میره، باید دستی باشه حتما. این وسایل اینا دو نفرن میخوان با هم زندگی بکنن، یه یخچاله مثلا 15 فوتی هم که بگیریم مشکل حله. اصلا این گاری های سجی چیزی به نام آبرو تو زندگیش وجود نداره. آقای سجی دیگه کسی از این یخچالا به دختر نمیده. خب میدونم کسی نمیده، ولی همون کسا که نمیدندن هر روز به کاسه چه کنم دستشونه، یکی تو سر خودشون میزنن، یکی تو سر دخترشون میزنن، یکی به خدا میزنن که برای چی اصلا به من مثلا دختر دادی که من بخوام اینقدر بدبخت بشم جهاز براش تهیه بکنم. آقا اینا خود ساخته های خودمونه، نه ربط به خدا داره، نه ربط به پیغمبر داره، نه هیچ. از یه جایی هم باید شروع بشه، یه افرادی باید شروع بکنند. رضا توصیه یه اولیه این است که همان جا برگزار بشود. اما چرا اونجا سخت شده؟ همین فرهنگ ما اون رو سختش کرده. من داشتم نقد همین رو میکردم که این فرهنگ رو باید برش گردونیم، نه اینکه اون کار درست رو رها بکنیم. اما در اولویت های 2 و 3 بله، یعنی یه بخش از برای مثلا عبور از مشکلات اقتصادی برگزاری جلسات مثلا بیرون خیلی مثلا کار مثلا نمره 0 نیست، نه حتما اینجوری نیست، ولی کار بهتر این است که در منزل انجام بشه. این که با اومدن مثلا خواستگار افراد و مثلا اطرافیان متوجه میشن، خب باز اینم از جز همین اشکالات فرهنگی ماست که مثلا خواستگار مثلا جلسه اول که میخواد بره حتما باید با یه جعبه شیرینی یا یه دست گل بزرگ مثلا بره. مثلا جلسات اول خواستگاری اصلا بنا نیست که چیزی تو بحثای شیرینی و گل و گیاه و نمیدونم محبت رد و بدل بشه، بلکه خانواده میتوانن به شکل یک مهمان، یعنی مهمان که خونه ما دائما میاد که الزاماً هم همسایه های ما همه مهمانان ما رو نمیشناسن، به شکل این مهمان قاعدتاً باید دارن حضور پیدا بکنن. و بخش زیادی از خانواده هایی که منطقی تر برخورد میکنن اینجوری برخورد میکنن که مثلا به شکل مثلا 3 نفر 4 نفر میشن به شکل مهمان وارد منزل میشن، صحبتاشون رو میکنن، همسایه ها هم که ببینن قریب به اتفاقش هست اما توجه نمیشن که این جلسه خواستگاری بوده است. اما همچون که حاج آقا فرمودند، بله الان دیگه به عنوان یک راه حل موضوع خواستگاری های بیرون از منزل در نظر گرفته شده و عرض میکنم نمرش نمره 20 نیست اما 10 هم نیست، حالا با یه نمره 12-13 مثلا میشه که قبولش کرد.
البته جناب سجادی بد نیست، شاید شرایط برگزاری این نوع جلسات بیرون از منزل رو پیرامونش صحبت بشه که با چه شرط و شروطهایی قابل قبول هست. شاید اینطوری عزیزان در واقع خیالشون کمی راحت تر بشه که
ببینید نکته درست رو میفرماند. وقتی که من قرار شد که مثلا توی در اولویت 2 و 3 مثلا این کار رو هم انجام بدم، باز خود همین کار یک سری الزاماتی رو داره، یک سری مثلا ملاحظاتی رو داره که اگه ملاحظات رو در نظر بگیرم سودش رو میبرم و اگر که ملاحظاتش در نظر گرفته نشه احتمالاً فقط دودش به چشمم خواهد رفت. چند تا نکته مثلا شاید به ذهن بیاد که در بحث خواستگارهای بیرون باید در نظر گرفت. یکی این که جلسه اول که همراه با خانواده هست، بعد از یه مدتی همین خانواده ها به نچه میرسن که خب دیگه ما رو نمیخواد، خودشون با هم دیوالنشن برن بیرون مثلا حرفشون رو بزنند و برگردند. این موضوع کم اتفاق نیفتاده است. یعنی خانواده احساس میکنن که وقتی ما میریم اونجا مثلا دیگه مثلا دو تا مادر با هم رفتیم، حالا ما مثلا از 3 ساعت بریم مثلا روی صندلی اونجا توی این حالا یا این هتل یا توی این پارک بشینیم، اینا مثلا برن با هم دیگه حرفشون رو بزنن، ما حرفی برای زدن دیگه با هم دیگه نداشتیم و نداریم. اینجا هم که فضای مثلا بیرونه خیلی مثلا شأن ما نیست، خلاص خوبه اینا خودشون با هم دیگه مثلا برن و بقیه صحبتاشون رو ادامه بدن. غلط مصطلح و غلط بسیار زیادی، کاملا نادرسته و باید این اتفاق بیفته. یعنی حتما هم خانواده همراه بودن باید در طول مراسم خواستگاری در همه اجزایش وجود داشته باشه. نکته دوم، حالا انتخاب مکان هاست. الان مثلا توی سری هتل هایی مثلا خیلی خوشحالن از این مثلا اتفاق جدید فرهنگی که افتاده، خیلی بی زبونا خوشحالن. و جالبه که حالا وقتی که مثلا وارد همون هتل میشیم مثلا کاملا داد میزنه که همه اینا که اینجا اومدن مثلا برای خواستگاری اومدن. همون نکته که آجاقو فرمودن که مثلا ما یه همسایه اگر ببینه مثلا خواستگار مثلا اومده برای دختر ما خوب نیست، ولی الان ما مثلا توی این هتل که میریم مثلا 25 تا خانواده اومدن که همشون برای خواستگاری هستن، هم هم دارن هم دیارو میبینن، افراد هتل هم که میان رد میشن دارن میبینن، پیاده رو هم که افراد دارن رد میشن، کاملا داد میزنه که اینا خواستگار هستن. ولی خب اینا رو میپذیریم، اینا تو فرهنگ پذیرفته شده تلقی میشه، ولی اون که تو خودم خونه ببینند خب یخته مثلا سخت برامون جلوه میکنه. رضا نکته دومش اینه که حتی المقدور در فضاهای کمتر مورد توجه. نکته یه سومش بحثایه که خیلی نکته مهمیه اینه که واقعا اونجا شرایط آرامشی برای مثلا آشنایی وجود داشته باشه. باز توی همین هتل ها مثلا وقت میدن طرف یعنی مثلا یک ساعته، یک ساعت بعد این مثلا اینجا رو میخوایم به عروس اماده بعدی بدیم، رضا شما باید بلنشین، هنوز حرف ها تموم نشده، صحبت ها تموم نشده، یک ساعت تموم شده، اینا باید بلنشن مثلا تشریف ببرند. و همین موضوعات باعث میشه که آرامشی که باید مثلا وجود داشته باشه که در پسش آشنایی ها و شناخت ها اتفاق بیفته، هی درجهش کمتر میشه و اینا خوب نیست. اگر همین قرار شد که مکانهای بیرونی باشد، قاعدتا باید مکانهای باشه که در آرامش کامل باشه، خیال دو طرف راحت باشه، دغدغه و مشغله‌ای نداشته باشن، فرزند و نمیدونم مثلا بچه های کوچیکی اونجا مثلا نباشن، هی مثلا با گریه کردنشون با مثلا سر و صدا کردنشون آرامش جلسه رو به هم بزنن و چیزایی از این دست.
سوال کردن جناب سرجه، اگر کسی از نظر احساسی درگیر شد و از نظر عقلی دلیلی وجود نداشته باشد باید چه کرد؟ فکر کنم این سوال از خودشون بپرسن به جوابش برسن، ولی حالا ممنون میشم شما یه پاسخی بدین. گفتن از نظر احساسی درگیرن ولی از لحاظ عقلی هیچ دلیلی وجود نداره.
ببینید وقتی که احساسات درگیر میشه دیگه باید خلاصه جراحی کرد. یعنی اینکه این فرد دیگه مریض است و حالا دیگه پزشکی میخواهد که یه دور درمانی رو براش طراحی بکنه، مثلا قرص هایی رو مثلا بهش، حالا این قرص که دارم میگم توی مثاله با یعنی یک نسخه آماده و ساده و راحتی واقعا نیست، یه موضوع کاملا پیچیده است. از این بابت که همونطور که به شما عرض کردم اگر که دل من نسبت به موضوعی تعلق پیدا کرد دیگه من هر چی بخوام خودم رو مثلا حواس خودم رو پرت بکنم که حواسم به دلم نباشه چنین اتفاقی نمیفته. اگر که من مثلا نه همسر اصلا یه مثلا ساعتم رو خیلی دوست داشتم، یه جوری شده که روی این ساعتم حساس شدم، هی نگاه میکنم ببینم هست یا نیست، خیلی برام مهم شده که مثلا همیشه اینجا باشه، این کم کم منو با یه مشکل روانی مواجه میکنه، جوری که همه اطرافی متوجه میشن که انگار این صد یه تیکی داره، ادعای من هی برمیگرده ساعتش نگاه میکنه، نمیخواد بفهمه زمان چه ساعتیه، حساس شده رو اینکه این رو ساعت نگاه بکنه، این دیگه میشه دیگه مریضی و قاعدتا باید به مثلا پزشک مراجعه کرد. زمانی که آدم به این نقطه برسه که احساساتش زودتر از عقل جلوتر رفته و درگیری براش ایجاد شده، حتما دیگه باید با مشاور طرح موضوع بکنن و یک دوره ای رو سپری بکنن تا بتونن که ازش شاید بتونن دل بکنن. چیز دیگه ای به ذهنم نمیاد حداقل توی جلسه عمومی بخوام عرض بکنم، مگر اینکه موضوع به صورت خاص باشه، یک سری جوانب بیشتری هستن در موردش بدونیم تا مثلا بشه که مثلا بگیم چه باید کرد یا چه نباید کرد.
متشکرم. کمی طولانی هست سوالشون. در رابطه با این مسئله که میگوید جلسه اول بدون حضور دختر و پسر باشه، خیلی برای ما این اتفاق افتاده که ما در واقع مادر آقا پسر تماس میگیرن برای خواستگاری و پسر را نمی آورد، ولی میخواهند دختر را ببینن. آیا این کار درست است؟ آیا فقط خانواده پسر حق دارند دختر را ببینند؟ آیا دختر خانم ها حق ندارند پسر را ببینند و مورد پسند واقع شود؟
چرا، حق که کامل دارند. اما باز همین مثال حکیمانه یه گذشتگانه ما که بیان میکردن که دختر پل است و پسر راه گذر ره گذر، به خاطر اهمیتی که برای جنس دختر در مبانی دینی ما و در مبانی فطری ما پیش بینی شده است، دختر باید محفوظ باشد. حالا پسر میخواد مثلا بیاد میخواد نیاد، اینکه جلسه اول پسر همراه باشه یا نباشه با یه نگاهی اصلا اهمیتی نداره. توصیه ما این است که تو جلسه اول حتی پسر هم نیاید بهتر است. اما آیا این حق را از خانواده دختر میگیره؟ به هیچ عنوان. بله، معمولا خانواده مثلا پسر ممکنه مثلا مراجعه بکنن بدون پسر هم باشن، میخوانم دختر را ببینن. خیلی خوب ببینن. حالا شما بعدش میخواین جواب بدید که شما جلسه خواستگاری تشریف بیارید یا نیارید، درسته؟ و همونجا میتونید شرط بکنید که خب ما مثلا پدر دختر خانم میخواند که قبل از اینکه آقا پسر پاشون رو تو منظر ما بگذارن یک جایشون رو ببینن، زحمت بکشین بفرمایید محل کارشون، محل تحصیلشون، محل حضورشون کجاست، یا شما تلفن بدید مثلا با پدر مثلا دختر خانمیشون تماس بگیرن بیان پدر دخترشون رو ببینن. اگر که مثلا ما پسندیدیم بعد اول جلسه خواستگاری رو برگزار میکنیم. یعنی اینجوری نیست که حالا وقتی که پدر خانواده دختر اومد، خانواده پسر اومدن دختر ما رو دیدن کاملا ورانداز کردن، مثلا کلیاتی رو دیدن، حالا ما دیگه مجبوریم که مثلا بهشون بگیم بله و جلسه اول بلندشن بیان. اصلا اینجوری نیست. همین هفته گذشته کارشناسی محترم ازدواج ملی ما، یکی از اساتید بزرگوار، همین رو فرمودن که من برای ازدواج دختر خودم جلسه اول که اومدن همین چیز که الان به شما عرض کردم، خانواده مثلا اومدن منزل ما، چند نفر خانم دختر ما رو دیدن و رفتن، بعد من مثلا خانومم به خانواده پسر گفته بودن که اول بیان پیش آقا پسر، بیان پیش به اصطلاح به اصول آینده، من خودم اونجا اومدم یه کلیات رو با این پسر صحبت کردم، مثلا دیدم مثلا کلیات مثلا ورودشون مناسبه، وقتی که مثلا تماس گرفتن بهشون اجازه دادیم که بیان خواستگاری اولین جلسه. لذات نه، حقتون رو زائل نمی‌کنه. اتفاقا اینها این مدل پیشنهادات ناظر به اینه که همچنان دختر در حاله ای از لطافت و حیای خودش باقی بماند، نباید در مقابلش موضع بگیریم.
در واقع میگفتن دختر مظهر ناز و پسر مظهر نیاز و این تناسب باید همیشه رعایت بشه که از مسیر طبیعی خودش خارج نشه. سوال فرمودن که آیا این روش صحیحه که قبل از دیدار حضوری با یک برگه یا دفترچه سوالی معیارهای اصلی در واقع و اون تفاهم ها سنجیده بشه و بعد از اون جلسه حضوری داشته باشن و ادامه مراحل خواستگاری؟
بله، خیلی پیشنهاد مناسبیه در مورد خرید ماشین. اگر که قرار شد ماشینی خریداری بکنید حتما این کار انجام بدین. یک سری مثلا پارامترایی که زیرو بند، مثلا لاستیک، بیمه، مثلا رنگ شفاف، این چیزا چیزای خیلی خوبیه، روی کاغذ بنویسید و مثلا بدید اگر که فرد مثلا این چنین ماشینی داشت، بعد برید ماشینش رو ببینید. اما شما با یک انسان مواجه هستید، انتخاب شما قراره که یک انسان رو انتخاب بکند نه یک جسم رو. لذا ممکن است که وقتی کاغذ رد و بدل شد شما احساس بکنید که اتفاقا بر اساس این چیزی که روی این کاغذ نوشتن، این دقیقاً همون کسی است که شما دنبالش می‌گشتید. بعد تو اولین مواجهه که چشمتون مثلا به طرف مقابل می‌افتید، احساس می‌کنید که این اون کسی بود که روی کاغذ من مثلا دیدمش. نه، اصلا قابل توصیه نیست، چون که ما با انسان طرف هستیم، دیدن یک شاکل یک کلیه ازش حتما شرطه و لازم هست. بعد از اون باید وارد معیارهای جزئی تر بشیم، یعنی اول باید کلیتش رو بپسندیم بعد وارد جزئیاتش بشیم. اون پیشنهاد ناظر به برعکسه، اول جزئیاتش رو بپسندیم، تقواش رو، صداقتش رو، تحصیلاتش رو، مثلا وضعیت خانوادگیشون رو، حقوق دریافتی پدر مادرش رو، فلان اینا میشه جزئیات، بعد حالا خودش رو بخوایم بپسندیم. این اصلا قابل توصیه نیست.
جناب آقای صدری، ضمیر ناخودآگاه چند درصد میتواند در تعیین نهایی انتخاب تاثیرگذار باشد؟ آیا سرانجام محکوم به انتخاب ضمیر ناخودآگاه در مورد همسر هستیم؟
چه بخواهید چه نخواهید، ضمیر ناخودآگاه وارد عمل میشود. چه ازش درخواست بکنید چه نکنید، چه متوجه بشوید چه نشوید، که قاعدتاً نمیشوید و نمیشویم، حتما اون کار خودش رو خواهد کرد. اصلا صحبت کردن در مورد ضمیر ناخودآگاه مثلا به این معنی که مثلا آنالیزش بکنیم، دستبندیش بکنیم، اینا اصلا کارای نادرستیه، اصلا امکان پذیر نیست. اصلا اسمش همینه، ناخودآگاهه. من هیچ آگاهی نسبت بهش ندارم، ولی من تحت امر و سیطرش هستم. ولی اینجوری من عرض بکنم که شما مقدمات اولیه یا عاقلانه رو باید انجام بدهید، حالا یا خودآگاه یا ناخودآگاه مثلا دل شما تصمیمت نهایش رو خواهد گرفت و به شما ابلاغ خواهد کرد. نهایتا دلتون میگه که من این رو در مجموع میپسندم یا نمیپسندم. حالا چه بخشش خودآگاهه چه بخشش ناخودآگاه، روانشناسا میگن 80-20، 80% ناخودآگاهه، 20% خودآگاهه. ولی ممکنه کم و زیاد هم بشود، ولی این اصلا اهمیت نداره که کمتره یا بیشتره. مهم اینه که شما گام های اولیه رو مدبرانه بردارید، که وقتی که حالا دل خواست تصمیم بگیره، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، برای چیزهای خوبی که وارد دل شده تصمیم بگیره، نه هر چیزی که وارد شده باشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. یه سوالی کردن خیلی فلسفی معاون است. آیا شناخته عقل محور صفات اخلاقی و باطنی قبل از خواستگاری باطل است؟ من خودم
شناخت عقل محور صفات اخلاقی و باطنی قبل از خواستگاری.
دانشجو دکترا هم هستن، احتمالاً فلسفه میخونن.
آره، من باید دعوتشون بکنم که بعد بیان تو با هم صحبت کنیم.
به عنوان آخرین سوال، البته یه سری سوالات عزیزان در ادامه یه بحث حتما خواهیم رسید بهش، که توی جلسات خواستگاری چه اتفاقی باید بیفته، اگر جواب مثبت بود چه شود، اگر جواب منفی بود چه شود و از این قسم، و آیا اون در واقع راست آزمایی چطوری بکنیم، اون صحبت هایی که در جلسه خواستگاری میشه، اینا همش در ادامه مباحث و جلسات آینده مطرح خواهد شد. من از گفت پرسیدن اون سوالات اجتناب میکنم. یه سوالی هست که این هم با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آیه صد. فرمودید در گذشته محبت داشتن مثل دوران عقل، ولی بعد از آن محبت ها کم میشود. مثلا اگر زن محبت داشته باشد ولی آقا رعایت نکند چه باید کرد؟ این باشه سوال آخر ما.
وقتی که در مورد شیرینی زندگی صحبت میکنیم، قاعدتاً دو طرف داره این زندگی، یه طرفش آقاست یه طرفش خانومه. حتی بعضی موضوعشون موضوع بسیار فراگیر و پیچیده است. با یک مثلا توضیح مثلا کوتاه مثلا نمیشود نسخه براش پیچید که مثلا بیه بریم مثلا حالا اگر که یک نفر از این دو طرف زندگی مثلا داره کم کار میگذاره اون یه نفره چه شکلی جبرانش بکنه به سادگی اتفاق نمیفته. اما اجمالا عرض بکنم که سه تا راهکار رو قرآن کریم توی این موضوع پیشنهاد میده که یه بحثه، میگم خیلی مفصلیه ولی اجمالش اینجوری هست. خیلی کوتاه بخوام عرض بکنم، من نه در مورد همسرم، در مورد همه چیزایی که پیرامونم هست، حتی با دوستانم. من یک طرف هستم، دوستانم طرف مقابلمه. حالا ما مثلا با هم دیگه وعده کردیم مثلا بریم پارک، من با تمام محبت مثلا میرم مثلا یه غذا برای دوستم میخرم، دو تا یعنی غذا تهیه میکنم، میایم که با هم دیگه بخوریم، اون میاد میگه من دلم درد میکنه مثلا غذا نمیخوام، میخوره تو ذوق من، خیلی مثلا بهم برمیخوره که من مثلا رفتم انقدر خودمو کشتم به عنوان محبت دیگه، هر چی تو جیبم بود و مثلا خرج کردم که با هم دیگه بشینیم بخوریم، حالا مثلا ایشو با این جمله دل منو زد، من خیلی از دستش ناراحت شدم. اینها اگه یک بار باشه حالا مثلا میشد محل تأمل، حالا مثلا میگذریم ازش. اگه دو بار سه بار و پنج باره با مثلا موضوعاتش هم متنوع شد دیگه، کم کم من در مورد دوستی با این فرد اصلا شک میکنم که آیا ما با در دوستی با هم دیگه میخوریم یا نمیخوریم. این فضا توی فضای دوستی این شکلی مدیریت میشه و جلو میره. حالا یا من با این فرد دوست ما ادامه میدم یا نمیدم، این که خیلی اهمیت نداره. که تو زندگی مشترک چی کار بکنیم که فرد رو با من همسر انتخاب کردم، حالا من خیلی براش مثلا خلاصه خرج میکنم، خیلی مثلا دلم میخواد که مثلا باش نزدیک بشم، محبتش بکنم، دوستش داشته باشم، اون انگار تو این باقا نیست، این انگار مثلا این چیز داره متوجه نمیشه. چه باید کرد؟ میگم اون سه تا راهکاری که قرآن کریم میفرماد اینه که یکیش چشم پوشیه، یعنی من باید اصلا ندیده بگیرم اون، این مثلا من محبت میکنم اون این محبت رو اصلا هیچ پاسخی بهش نمیده، من نباید این رو مثلا بروز بدم و نشون بدم، حتما باید توی گام های اول ازش عبور بکنم، انگار نه انگار که من محبتی کردم و اون مثلا پاسخ بدی داد یا اصلا پاسخی نداد. پیشنهاد دوم که قرآن کریم میفرماد بحث جبرانه، من یه محبتی رو میکنم اون جواب نمیده، خودم به جای اون مثلا مجددن اون محبت رو برگردونم به خودم، یعنی خودم رو جوری هم وانمود بدم انگار از طرف اون این محبت رو به خودم برگشته. یعنی مثلا من یکی که تولدی مثلا برای مثلا بالا شوهرم گرفتم، شب تولدشه، وقتی که مثلا کیک رو گذاشتم جلوش که احساس میکنم که الان دیگه باید خیلی مثلا خوشحال بشه، خیلی از من تشکر بکنه که مثلا وای من اصلا خودم هم یادم نبود که امروز روز تولدمه، نه این برخوردار نکرد، برای چی رفت این کیک رو خریدی، ما که این مثلا این برج قدر من پول کم آوردم، برای چی رفت این پول رو مثلا دادی این کیک رو خریدی، این خیلی مثلا برای من ثقیل و سنگینه، چی کار بکنم؟ قسمت تذکراتش رو که مثلا ازش عبور بکنم نشنیده بگیرم، کیک رو برم قاش بکنم، کنار چای بزنم بگم خب حالا مثلا الان بیام با هم دیگه، حالا فعلا هایی که گرفتیم که الان این دفعه اشتباه کردم، حالا دفعه بعدی این اشتباه رو نمی‌کنم، بیام حالا با یه چایی مثلا بخوریم لذتش رو ببریم. بذارید من با یه مثالی بگم، این مثال به نظرم بیشتر کمک بکنه به این قضیه. ما یه محبت دو طرفه داریم که تا زمانی که دو طرفه بین زن و شوهر رد و بدل میشه کاملا منطقی داره عمل میشه، روالش هم همینه، درستش هم همینه. بعضی موقع هست که یک طرف محبت میکنه طرف مقابل اصلا تو باغ نیست. مثالش مثل تناب هایی که افراد کوه نورد به هم دیگه میبندن، کسایی که میخوان برن کوه نوردی یک تنابی بینشون رد و بدل میشه، بین خودشون میبندن، اگر که یک نفر سقوط کرد به واسطه اون تناب نگه داشته بشه، یه تناب دیگه ای دارند، این تناب غیر از این تنابیه که صحبتشو کردیم، تنابیه که بینشون وجود داره برای کمک کردن به هم دیگه، برای رد شدن از مثلا گذرگاه های خطرناک. یعنی نفر اول که مثلا میره روی قله بالاتری میسته، این تناب رو مثلا میندازه پایین و شروع میکنه اونا که پایین هستن رو به سمت بالا میکشه، اون کسی هم که پایین ایستاده شروع میکنه خودش رو بالا کشیدن، هی تلاش میکنه که خودش رو بالا بکشه، هم بالا یه داره تلاش میکنه این فرد رو بیاره بالا، همون کسی که پایینه داره تلاش میکنه که خودش رو بکشه بالا. این رابطه یه دو طرفه کاملا طبیعیه، توی زندگی هم اگر که این محبت ها به همین شکل باشه بسیار لذت بخش و آرامش بخش و مناسب و منطقیه. گیر کجاست؟ گیر سر اون تناب دومی است که آقا مثلا ما داشتیم مثلا میرفتیم بالا، یه نفر سقوط کرد افتاد پایین الانم بیهوش شده، حالا دیگه من باید با تناب اونو بکشمش بالا، ولی دیگه خودش تلاشی نمیکنه که بالا بیاد، خودش اصلا الان بیهوشه، هیچ تلاشی نداره، تمام بار میافته رو دوش من. حالا من باید با این رشته تنابی که دستم هست این فرد رو نجاتش بدم. تو زندگی گاهی میشه که محبت به اینجا میرسه که من دارم تمام تلاشم رو میکنم که این مثلا محبت توی زندگیمون شکل بگیره، طرف مقابل هیچ تلاشی نمیکنه. دو تا راه وجود داره، یکی اینکه یه قیچی بردارم این تنابو بچینمش بگم مثلا ما رو با تو کاری نیست، همون راه طلاقی که توی زندگی ها تعریف شده است. آقا من محبت میکنم، اون اصلا توی این حرفا نیست، تو باق نیست، اذیت میکنه، نمیفهمه، درک نمیکنه و چیزایی از این دست. یه راه حلش طلاقه. راه حل دیگه‌اش این نکاتی بود که خدمت شما عرض کردم که توی قرآن میفرماد که ولیصفحو ولیغفرو، اول اونو ببخشش، یسفهو یعنی باش دست بده، باش عجین بشو، و حالا سومش کلمش یادم نیست، اینه که تو جبران بکن، اون بدی میکنه تو خوبی بکن، اون به تو مثلا حرف بد زد تو برو براش هدیه بگیر، هدیه بهش بده. البته این عرض میکنم یخته موضوع بسیار سختیه، توی تعاملات زندگی های ما هم یخته جا افتادنش واقعا مشکله، ولی راه حل های منطقیه، اینجوری نیست که مثلا خود بافته باشه و مثلا بخوایم که حالا اذیت کنه تو مثلا اذیت بشو، نه اینجوری نیست. قرآن میگه که سه گام رو بردار، اگه تو گام سوم هم جواب نداد بعد باید ازش انقطاع پیدا بکنی، ازش جدا بشی. ولی ما ها معمولا این طلاق هایی که امروز اتفاق میفته تو همون گام اوله، اولین باری که من براش مثلا هدیه تولد گرفتم بهم گفت که مثلا چرا رفتی پول خرج کردی، میگم مثلا حیفی اسم آدم که رو تو گذاشتن، حیفی من که رفتم برای تو هم چیکاری کردم، دیگه مثلا حاضر نیستم با تو زندگی بکنم، فاز فراقم بینی و بینک. این مسیر مسیر درستی نیست. قرآن میگه سه تا گام رو باید بردارین، که حتی این گام ها گام های لحظه یا یه روزی هم نیست، یا چندی ماه شاید باید این فرایند ادامه پیدا بکنه. اگر که واقعا به اینجا هم رسید که اون من لطف کردم، اون جواب بد داد، من باز لطف کردم، بعد احساس کردیم که نه این فرد دیگه اینقدر بد شده، اینقدر تینتش بد شده که محبت رو نمیفهمد، حالا اینجا مثلا دیگه موضوع چیدن اون تنابه میتونه که اتفاق بیفته.
خانه انقلاب سعید و ولایت.